بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مطلب مورد بحث ذکر ادله و وجوهی که بر حرمت سب دلالت دارم. دلیل سومی که ذکر شده برای حرمت سب مؤمن عبارت است از اجماع. مرحوم علامه در تذکره عبارتشون اینه: و یحرم سب المؤمنین و الکذب علیهم و النمیمت و مدح من یستحق الذم و بالعکس و تشبیب بالمرأة المعروفة المؤمنه بلا خلاف فی ذلک کله. تذکره سلام علیکم و رحمت الله. تذکره الفقها جلد 12 صفحه 144 ذیل مسئله 649. خب ملازم فرمین که ایشون ادعاشون این است که سب مؤمنین حرامه، امور دیگر را هم ذکر میکنن، اما اون چه محل شاهد است سب مؤمن حرامه بلا خلاف فی ذلک کله. در این مطالبی که گفته شد کسی مخالف نیست. خوب، این عدم الخلاف با اجماع یکیست یا دو چیزه؟ لا خلافه مطلبون و اجماع مطلبون آخر. اون چه از فرمایشیشون به دست میاد عدم الخلافه. ملاحظه دارید مثلا اگر علما رو ما در مثال 10 نفر در نظر گرفتیم، به سراغشون میریم، کتبشون رو نگاه میکنیم، جمعی زیاد در موردی نظر دادن، عده‌ای هم سکوت کردن. حالا اون کسانی که سکوت کردن از 10 نفر بگو مثلا 2 نفر 3 نفر خب مخالفت نکردن، اما تصریح به این هم نداشتن که حکم این است. لا خلاف ظاهرن با اجماع فرق داره. اینجا صحیح است بگیم در فرضی که از 10 نفر 7 نفر 8 نفر رأی دادن، بگیم که مخالفی در مسئله وجود نداره، در فرضی که اون 2 نفر دیگه ساکتن. حالا شما همین ببینید که از میان قدما کی تصریح داره به اجماع. این رو جای تحقیقش هست. من 2-3 تا کتاب پیشم بود نگاه کردم، یکی هم عبارت ایشون که بلا خلاف تعبیر کرد، یکی دیگه آقای تعبیر کرده بودن به این که این مطلب در ذیل ادعای اجماع گفته بودن وجود اجماع واضح و ظاهر است. مطلبی است روشن و بفرمایید که کسی هم ظاهرن چیز دیگه نگفته در مسئله. خب حالا بریم به سراغ عبارات قدما. از حیث اینکه فقهای مثلا سابق چه تعبیری آوردن در مورد حرمت سب جای بررسی داره. غزالی ادعاش اینه که این مسئله حرمت سب اجماعی است. در کتاب احیاء العلوم جلد 3 صفحه 110 خوب با توجه به تصریح ایشون به حرمت سب مؤمن، بعد بزرگی مثل صاحب مصباح الفقاهه با نگاه به عبارت غزالی و تعابیری که فقهای شیعه ذکر کردن، فرمایششون اینه: فحرمتو سب المؤمن من اجماعات المسلمین. این اختصاص به علمای خاصه نداره، عامه هم بالاخره نسبت به این حکم متفقن، بینشون اختلاف نیست. همانطور که این سخن رو صاحب مصباح الفقاهه با این تعبیر فرمودن: و علی ذلک اجماع المسلمین من غیر نکیر. اجماع و اتفاق وجود دارد، کسی هم منکر این مطلب نیست. مصباح الفقاهه جلد 1 صفحه 277. وقتی فرمایش ایشون رو نگاه میکردم در کتاب مصباح الفقاهه، اونجا این تعبیر رو از غزالی ذکر کرده بود که ایشون گفته بود سب مؤمن حرامه، سب چند گروه رو جایز شمرده بود: سب یهود رو، سب نصارا رو، سب رافضه رو. این هم باز جایی تحقیق داره که چرا او مثلا سب رافضه رو جایز شمرده. یک بحث مثلا کلامی هم میتونه باشه، در این حالی که بحث فقهی است. باز تحقیقش بر شما که همین رو یک چیزی بالاخره دنبالش باشین، ببینین به چه نتیجه میرسین با حفظ جهات بالاخره مربوطه، که این تعقیب این مطلب حاشیه پیدا نکنه. درست شد؟ بعضی از آقایون در ارتباط با این ادعای اجماع که در عبارت علامه و بعضی دیگر از بزرگان دیده میشه اشکال کرده، گفته که ما در اعتبار اجماع شرط دانستیم که اجماع معلوم المدرک نباشه، محتمل المدرک هم نباشه. حالا فی بحث ناهازا یا علم داریم به این که اون چه مجمعین ادعا کردن مدرکشون همین وجوه دیگریست از کتاب، از سنت، دلیل عقل، درسته؟ اجماع مدرکی کاشف از رأی معصوم نیست، یعنی مستقلن یک وجهی و دلیلی محسوب بشه خیر. خب الا این که در جواب ممکنه گفته بشه حالا بعضی از بزرگان که تعبیر به اجماع دارند و میگن مطلب ظاهر و واضحی است، منظور تسالمه. تسالم یعنی تسالم آرا، با هم به اختلاف نیفتادن در این مسئله. دقیق فرموده که تسالم آرا غیر از اون اجماع اصطلاحی باشه. بله، از این جهت برخی اشکال کردم. و یک اشکال دیگه هم که ایشون ذکر کرده، گفته که از کلام غزالی بفرمایید برای ما اجماع حاصل نمیشه که مثلا الان مطلب اجماعی باشه. اون چه عرض میشه اینه، اگر این روز دیگه هم به مناسبتی خدمتون گفته بودیم، اگر یه مطلبی دیدیم که هم علمای شیعه به طور خاص در ارتباط با اون نظر دادن، بعد به سراغ کلمات عامه هم رفتین، دیدین اونا هم نظرشون همینه، این باعث تقویت مطلبه. یعنی یک چیزیست که نه در نزد فرقه خاصی، نه در نزد مذهب شیعه به تعبیری اجماع باشه. اجماع مسلمینه، بهایش بیشتره. خلاصه اونا رو فهمودین از قوت بیشتری برخوردار است وقتی ببینی همه مسلمین دارن اینو میگن. مثلا در بحث زکات، حالا انشاءالله توفیقی باشه بحثشو داشته باشیم، اونجا همه مسلمین وجوب زکات رو قائلن. در قرآن اومده، همه هم متفقا پذیرفتن، و بلکه اونجا بعضی تعبیر دارن به اینکه این فراتر از حد اجماعه، از ضروریاته. حالا او باید باز جای تحقیق داره. بله، در بحث صوم گفتن، در بحث زکات هم ممکنه مثلا مالیاتی بوده، حالا اسمش اگر زکات بخواد باشه. خیلی خوب، پس از این جهت که دلیل سوم شد برای حرمت سب مؤمن، دلیل چهارم دلیل عقله. ما به ترتیب اومدیم کتاب، سنت، اجماع، عقل. بحث ما هم در مقام دومه که داریم ادله و وجوهی که دلالت دارن بر حرمت سب مؤمن اونا رو داریم ذکر میکنیم. تقریب استدلال به دلیل عقل این است: سب و اهانت به مؤمن مصداق ظلمه، تعدیست نسبت به حقوق دیگران. به چه حقی شما مثلا توهین میکنی، او رو خار میکنی، او رو تنقیص میکنی، یه حرفی براش میگی که باعث مثلا ناراحتی شخصه؟ این بلا شک مصداق ظلمه و مصداق تعدی به حقوق دیگرانه. عقل حکم میکنه به این کار قبیحه. دقیق فرمودین، عقل حکم میکند به قبح این عمل، و به دنبال عقل عقلای عالم هم به ما هم عقلا، که این سیرشون برگرفته از عقلشون هست، اونها هم همین رو به اصطلاح میپسندن و با عقل همراه هستن در این که تنقیص دیگران، اهانت به دیگران جایز نیست. دقت فرمودین یا نه؟ خوب، بعد میان در مقام سوم مربوط به این مطلب بحث دنبال میشه که آیا این حکم حرمت سب اختصاص به مؤمن دارد یا غیر مؤمن را هم شامل میشه. مثلا احتمالاتی که در مسئله هست، و بلکه این احتمالات که گفته میشه زیادش قائل هم داره، یعنی اقوال در مسئله، اینجور تعبیر کنید. قول اول این که این حکم مختص به مؤمنه، درست شد؟ و غیر مؤمن جایز از سب به او. غیر مؤمن مثلا مخالف، کسی که مخالف در مذهب و عقیده است با ما. نظر دیگر این است که سب حرام است، سب مسلم حرامه، اما از این که در اصطلاح امامی باشد یا غیر امامی. احتمال سوم این باشه که بگیم سب حرام است، چه مؤمن باشد که همون شیعی منظور است، شیعه منظور است، چه مخالف در مذهب باشه، چه اون کسانی که معتقدن به یکی از ادیان آسمانی، درست شد؟ سب اونام حرامه. احتمال پنجم این باشه که اصلا اون چه که از ادله فهمیده می شود سب مطلقا حرام است، حتی نسبت به غیر اهل کتاب. درست شد؟ سب مردم حرامه. جایی که قائل به جواز میشید اون ثبت به دلیل. حکم اول در ارتباط با سب چی آقا؟ حرمت سب، سب ناس مطلقا. حالا هر یک از این فرقه ها باشن، هر یک از این گروه ها، هر یک از این جمعیت هایی که دارای مذاهب و مثلا عقایدی هستن، خب برای هر یک از اینها خوب باید دلیل ذکر بشه. درست شد؟ برای هر یک باید دلیل ذکر بشه. اون نظری که میگوید سب مؤمن حرام است، ایشون ابتداءً یک دلیلی برای اختصاص حکم حرمت سب مؤمن ذکر میکنه و بعد اون دلیل رو درش خدشه داره. درست شد؟ دلیل عبارت از اینه که اصحاب و فقهای شیعه حکم حرمت سب را مختص به مؤمن دانستن جهت سخن اونها این است که عنوان سب را مقید به مؤمن فرض کردن، گفتن اصلا این حکم مقید به قیدیست، حرمت سب مقید به قیدیست که اون شخصی که مورد سب واقع میشه مؤمن باشه. به چه دلیل؟ دلیلشون این است که روایاتی که خونده شد مثل موثقه یا صحیحه ابی بصیر در ارتباط با حرمت سب، یکی از روایات این بود، قبلا خدمتتون عرض شده بود، صحیحه ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سباب المؤمن فسوق، سباب المؤمن فسوق. حالا زیل شمداش قتال و کفر، محل شاهد همین جمله است، سباب المؤمن فسوق. اصلا این حب در مورد سب مؤمنه. درست شد؟ بعد بیا اون روایت دیگر که معتبره سکونی بود، اون تعبیرش این بود که قال رسول الله بله سباب المؤمن کل مشرف علی الهلکه، این کسی که به سلام مؤمنی رو سب میکنه مانند اون کسی است که در شرف هلاکته، با این کارش به سلام خسو به هلاکت نزدیک میکنه. خب این اینجا هم داره سباب المؤمن. و همینطور بعضی اخبار دیگر که قبلا عرض شد و عنوان مؤمن به اصطلاح بحث مطرح میشه و حکم در موردش گفته شده، این آقا یه اشکالی داره. اشکالشون اینه که ما هستیم و ادله‌ای که در مورد حرمت سب، ادله در مورد حرمت سب به اعتباری به دو شکل و به دو نه وارد شده. این دو شکلی و این دو نحوی رو که ما در روایات می‌بینیم، نتیجهش این نیست که حکم مختص به سب مؤمن باشه. این حرفش رو مبتنی کرده بر یه مطلب اصولی. در اصول خواندیم که مطلق به وسیله دلیل مقید تغییر میشه. این تغییر کجا اتفاق میفته؟ وقتی که دو تا خبری که داریم، دو جمله‌ای که داریم، به نحو مثبت و نفی باشه. مثلا گفت که اذا ظاهرت اعتق رقبته، درست شد؟ خب این رقبت هم مطلقه. بعد از اون بر گفت که لا تعتق رقبتن کافرته، به نحو نه این مورد رو به اصطلاح به طور خاص مورد توجه قرار داد که عتق رقبه کافره علی کل حال در اینجا مورد نهی واقع شده. اینا رو کنار هم میذاشتیم و نتیجه میگرفتیم اون چه وظیفه شخص است عتق رقبه مؤمن است، که اون مطلق به این جمله بعد تغییر بشه. اما اگر دو تا جمله داشتیم، یکیش مطلق یکیش مقید، به مثبتین بودن، لسان اثبات هست در هر دو، یک نکی در یکی اثبات در یکی نفی، گفت اذا ظاهرت اعتق رقبتن و اذا ظاهرت مثلا اعتق رقبتن مؤمنتن، ایشون برداشتش اینه که این مؤمن بودن افضله، ولی به هر یک از این دو دلیل شما به اصطلاح عمل کنین کفایت میکند. دقت کنید، به هر یک از دو دلیل عمل کردین کفایت میکنه. وقتی که ظهار اتفاق افتاد، خواه رقبه آزاد کند خواه رقبه مؤمنه آزاد کنه، افضل آن است که رقبه مؤمنه آزاد کند. و ریشش در این میشه که سبب یه چیزه که همون ظهاره، که اون ظهار موجب چی میشه؟ موجب این حکم میشه که عتق رقبه واجب است. کلات این بنابر اختلافی که درش بود، یه نظرم در همین مورد عبارت از این بود که وقتی دو تا جمله مثبتین بودن و سبب واحد بود، این دو تا رو کنار هم بذاریم، مطلق و مقید رو کنار هم قرار بدیم، کاشف از مراد جدی متکلمه، که مراد جدی متکلم یه چیز بیشتر نیست. دقیق فرمودین یا نه؟ یه چیز بیشتر نیست و اون عبارت هست از عتق رقبه مؤمنه. بله، اون جمله‌ای که مقیدن به اصطلاح ذکر میشه، اون دخیل است در این که مراد جدی متکلم برای ما کشف بشه. این مخصصات مقیدات نقششون چیه؟ نقششون اینه که کاشف از مراد جدی متکلم است. اگر کاشف از مراد جدی متکلم شد به حیث که بگیم یه مراد بیشتر ندارد، درست شد؟ یک مراد بیشتر ندارد، این نتیجهش همون تغییده. چرا بیان بگیم مثبتین اگه شد این بوی که کار نداره، مثلا در اینجا حکم چیه؟ آکده. بله، گذشته از این، در ارتباط با این روایاتی که به اصطلاح ذکر شد، ما میخوام ببینیم مستفاده از خبر چیست. محوریت رو بر سب مؤمن قرار داده. حالا شما اگر از ادله دیگر، شاید تو از خود خبرها هم باز مثلا ممکنه کسی خبری روایتی رو بیاره، یا آیه قرآن رو، یا مثلا همین حکم عقل تعبیری که سب دیگران جایز نیست، درست شد؟ اگر اون معنای اطلاقی و عمومیش رو از جای دیگه فهمیدیم، خب بر اساس اون مثلا فرض کنید که میگیم حکم همانه، و در اینجا که روایت آمد یه مورد رو به اصطلاح بیان کرد. بقید فرمودید این بررسی باید بشه و بحث ما انشاءالله در جلسه آینده بتونیم تکمیلش کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.